بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع عشر في العين وفيه أبحاث. البحث الأول: العين هيئة حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان، والمكان بما له من الصفات المعروفة عندنا بديهي الثبوت، فهو الذي يصح أن ينتقل الجسم عنه وإليه وأن يسكن فيه و ان یکون ذا وضع این ای مشارن الیه به انهو هنا او هناک و ان یکون مقدرن لهو نصفن و ثلثن و روب و ان یکون بحیط یمتن او حصول جسمین فی واحد من. قال صدر المتعلهین قدس سر رو: هذه اربع و امارات تصالح علیها المتنازعون لالا یکون نزاع و لفظیات. یکی از مقولات نسبی مقوله عینه هست. مقولات نسبی همه هیئت هایی است که حاصل میشه برای موضوع در سایه یک نسبت خاصی. عینه هم یک عرضی است که عارض جسم میشه به واسطه نسبتی که این جسم با مکان داره. پس مفهوم عینه غیر از مفهوم مکان است. مفهوم عینه هیئتی است که به جسم نسبت داده میشه و عرضی است به قول مشائین و کسانی که این مقولات نسبی را امور حقیقی میدونند، یک عرضی است که عارض جسم میشه به واسطه نسبتی که به مکان دارد. پس خود مکان جز این عرض نیست، یه امریز خارج. جسم هم که موضوع است، جسمی که موضوع عینه هست وقتی نسبتی با مکان پیدا کرد، از این نسبت هیئتی برای این جسم حاصل میشه که اون هیئت اسمش عینه است. کجایی؟ خب شناختن مفهوم عینه متوقف است بر شناختن مفهوم مکان، چون باید نسبت به مکان داده بشه تا اینکه این مفهوم حاصل بشه. به این مناسبت ایشون وارد بحث مکان میشن، حقیقت مکان چیه. بحث درباره مکان و زمان از بحث‌های خیلی سابقه دار در فلسفه هست و به خصوص بحث مکان یک بحث جنجالی از قدیم الایام بوده، که با اینکه همه معتقدند به این که مکان وجود داره به یک امر حقیقی هست، اما ماهیتش چیه؟ یعنی بعد از فرض وجود بحث‌های درباره ماهیت مکان شده. البته در این میان بعضی هم معتقد شدند که اصلا مکان وجود حقیقی نداره. بحث از مکان و زمان را معمولاً در طبیعیات مطرح می کنند. شیخ مکان و زمان را در طبیعیات شفا در طی چندین فصل مفصل بحث کرد. بعضی از فلاسفه در جواهر و اعراض هر دو را بحث می کنند، یعنی مکان را در مقوله عینه بحث می کنند به مناسبت اینکه نسبت به مکان لحاظ شده، و زمان را در مقوله متا بحث می کنند به مناسبت اینکه نسبت به زمان درش لحاظ شده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه مکان را در مقوله عینه بحث میکنن، ولی زمان را در باب قوه و فعل به مناسبت اینکه بحث از حرکت میشه و لازمه حرکت زمان هست، در فصل 11 هم هست و یا از مرحله 7 هم در اونجا درباره زمان بحث میکنن. در اینجا میپردازند به بحث هایی که درباره حقیقت مکان هست. شش قول در زمینه مکان وجود داره که ما وقتی میگیم فلان جسمی در یک مکانی هست، این مکان چیه. قبل از اینکه وارد این بحث بشن میفرمایند طبعا لصدر المتعلهین که مکان یک ویژگی هایی داره که همه کسانی که درباره مکان بحث کردن این ویژگی ها را قبول دارن. یعنی با اینکه بحث درباره اینه که ماهیت مکان چیه، ولی یک عوارضی داره و یک خواصی داره که این خواص جای بحث نداره، همه قبول داره. به عبارت دیگه مکان یک ماهیتی است که فعلا برای ما مجهوله، اما یک خواص معلومه ای دارد. ما میخواییم با توجه به این خواص معلومه ماهیت مکان را کشف کنیم. ما ماهیت هایی را که در خارج داریم، گاهی خود حقیقت ماهیت برامون مجهوله، میخواییم خواصش رو بشه، میخواییم ماهیت رو کشف کنیم. گاهی ماهیت معلومه، خواصش مجهوله، با تجربه میخواییم خواصش رو به دست بیاریم یا با براهینی. مکان از اون ماهیت هایی است که خود حقیقت این ماهیت برای ما مجهوله، اما خواصی دارد که اون خواص معلومه. چهار تا خاصیت برای مکان ذکر کردن که اینها معلومه، میدونیم یه ماهیتی هست که این خواص چهارگانه رو داره. حالا میخوایم ببینیم خود حقیقت این ماهیت چیه. این خواص چهارگانه‌ای که برای مکان ذکر کردن، یکیش اینه. مکان چیزی است که جسم از اون منتقل میشه یا به سوی اون حرکت میکنه. میگیم این جسم از اینجا به سوی اینجا رفت. این مکان که میگیم، میگیم از اینجا، از این مکان به سوی اون مکان رفت، یه چیزیه که این خاصیت رو داره که جسم میتونه حرکت کنه از یک مکانی به سوی یک مکان دیگری. پس میتونه مکان مسیر حرکت قرار بگیره و جسم از یک نقطه از مکان حرکت کند و به نقطه دیگری از مکان برسد. این یکی از خواصش. چنان که میتونیم بگیم این جسم در این مکان ساکن است. پس مکان چیزی است که حرکت و سکون جسم با اون یک رابطه‌ای پیدا میکنه. مبدأ حرکت جسم میتونه واقع بشه، منتها الیه حرکت جسم میتونه واقع بشه و همونطور اون وقتی هم که جسم ساکن هست میتونه ظرف برای جسم در حال سکون باشه. این یک خاصیت برای مکان. این معلومه، همه میدونن، میگن انسان از مکانی به مکان دیگری رفت. این یه چیز بدیهی است دیگه، احتیاج به اثبات نداره. چنین چیزی هست که ما میگیم از جایی به جایی رفتیم یا در جایی هستیم. حالا این یکی از خواصش. خاصیت دومش این است که قابل اشاره حسی است. میتونیم بگیم اینجا اونجا. با اشاره حسی میتونیم به مکان اشاره کنیم. مکان نزدیک میگیم اینجا، مکان دور میگیم اونجا. این هم یکی از خواص مکان هست که با اشاره حسیه میشه بهش اشاره کرد. خاصیت سومش این است که قابل تنصیف و تسلیس و تربیع و ایناست. یعنی نسبت‌های کمی بهش نسبت میدیم، مثل نسبت‌هایی که به همه کمیات متصل یا منفصل هم حتی نسبت میدیم. میگیم این یک متر پارچه دو نصفه میشه، سه ثلث است، چهار ربع است. در مکان هم چیزا رو نسبت میدیم، میگیم نصف اینجا، ثلث اینجا. پس یه چیزیست که قابل این هست که تنصیف و تسلیس بشه، نسبت‌های عددی و مقداری بهش نسبت داده بشه. اینم یه خاصیت. و بالاخره خاصیت چهارم این است که دو جسم در یک مکان نمیشه جمع بشه. اون مکانی که این کتاب درش هست، میز در اون مکان نیست، و اون مکانی که میز هست، کتاب در اون مکان نیست. پس مکان یکی از خواصش این است که دو جسم در یک مکان خاص مشخص جمع نمیشه. این چهار خاصیت چیزهایی است که ما درباره مکان میدانیم. حالا میخوایم با توجه به این خواص چهارگانه ای که درباره مکان میدونیم، ماهیت مکان را کشف کنیم که چجور چیزیه. عرض کردم که درباره ماهیت مکان 6 قول نقل شده. یک قولش این است که اصلا مکان ماهیت حقیقی نیست و وجود حقیقی نداره. و برای این قول هم عرض کنم استدلالاتی کردن که فخر رازی در مباحث المشرقیه تفصیلا این استدلالات را ذکر کرده و بررسی کرده که دلیل کسانی که میگن مکان وجود نداره چیه. ادله ای دارن که اگر بگیم وجود داره یا باید عرض باشه یا جوهر و هر کدومش محظوراتی داره. به هر حال کسانی که مایل باشن به اونجا مراجعه کنن، دلیل نافین مکان را ببینن چی. از این قول به نفی مکان که بگذریم، پنج قول دیگه هست. بعضی از این اقوال ناظر به این هستند که مکان جوهره، مصداق مکان جوهری است از جواهر. بعضی ها معتقدند که نه، مصداقش عرضی است از اعراض. اما اونایی که میگن مصداق مکان جوهره، باز اینها به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته کسانی که میگن یک جوهری است مجرد، یه دسته کسانی که میگن جوهری است مادی. اونایی که میگن جوهر مادی هست باز به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته کسانی است که گفتن مکان هیولای جسمه. وقتی میگیم هر جسمی در یک مکانی است، یعنی صورتش در یک هیولای حلول کرده. مکان هر جسمی همون هیولای جسم. بعضی دیگه گفتن مکان هر جسمی همون صورتش. هر دوی این دو قول این است که مکان جوهر مادی است. حالا یا هیولا روی یک قول، صورت قول دوم. بعضی قائل شدن به این که مکان یک جوهر مجرد است و اشیاء مادی در این جوهر مجرد تحقق پیدا می کنند. فضا را یک جوهر مجردی می دونند که خدا به اندازه عالم جسمانی این را آفریده، و این جوهر مادی، این عالم جسمانی، جواهر مادی در این فضا آفریده شدن، ظرفی است برای کل عالم جسمانی. اینها هم باز خودشون یک اختلافاتی دارن که دیگه اینجا اشاره نشده، در این که آیا این فضا اولا مجرد است یا مادی، این جوهر مجرد است یا مادی، و اونایی که میگن مادی هست آیا محدود است یا نامتناهی. طبعا اونایی که میگن جوهر مادی نامتناهی است قائل میشن به خلأ، چون عالم جسمانی را محدود میدونن، فضا را یک جوهر نامتناهی میدونن. عالم محدود در جزئی از این فضا قرار داره، بقیه فضا میشه خلأ. ولی قول معروفشون، قولی که قابل اعتناع هست بیشتر، اینه که نه، این به اندازه عالم جسمانی است، که اون وقت تطبیق میکنه با قولهای دیگه شون که میگن ورای عالم جسمانی لا خلأ ولا ملأ، دیگه نه عالمی است پر و نه خلأی وجود داره، عدم محض. به هر حال قولی که ایشون اینجا نقل میکنن از صدر المتعلهین این است که عالم چیز مکان یک بعد جوهری مجرد است، و این قول را به افلاطون و رواقیین نسبت میدن و میفرمایند که محقق طوسی هم همین قول را پذیرفت. این اقوالی بود که مکان را جوهر میدونند، یا جوهر مجرد و یا جوهر مادی. دو قول دیگه هم هست که مکان عرض و حقیقتش سطح. بعضی گفتند که وقتی دو تا جسم یکی احاطه داشت بر جسم دیگری، در یک سطحی تماس پیدا می کنند، سطح باطنی جسم حاوی میشه مکان برای جسم محوی. کوزه ای رو شما آب می ریزید توش، لیوانی رو پر از آب می کنید، استکان پر از چای می کنید، این استکان یک سطح باطنی داره، سطح مقعری که در داخل استکان هست. وقتی شما چای می‌ریزید توش، سطح چایی، سطح خارجی چایی تماس پیدا می‌کند با سطح استکان. سطح استکان که مماس است با چایی که درش ریخته میشه، اون سطح میشه مکان برای چایی. میگیم چایی در استکان است، مکان چای استکان است، یعنی سطح باطنی استکان مماس است با سطح خارجی و ظاهری چای. پس حقیقت مکان عبارت است از سطح باطنی جسم حاوی. دو تا جسم باید فرض کنیم که یکی حاوی دیگری باشد، استکانی که حاوی چایی است. سطح باطنی جسم حاوی که مماس است با سطح ظاهری جسم محوی، این میشه مکان. این قول ارسطو است. اغلب فلاسفه اسلام هم مثل فارابی و ابن سینا همین قول را پذیرفتند. یه قول دیگه هم این است که سطح مماس دو جسم فرق نمی کنه که جسم حاوی باشه نسبت به محوی یا محوی باشه نسبت به حاوی. فرقی که این دوتا می کنه میتونیم با یک مثال روشن کنیم. وقتی آدم کلا سر میذاره یا عمامه سر میذاره، سطح باطنی عمامه مماس است با سطح ظاهری سر. اگر قول ارسطو را بگیریم، در اینجا حاوی چیه؟ عمامه است. سطح باطنی عمامه میشه مکان برای سر. باید بگیم که عمامه مکان است به لحاظ سطح حاوی، سطح باطنیش عمامه مکان سر است روی قول ارسطو. اما روی قول دیگه میتونیم بگیم سر مکان عمامه است، برای اینکه سطح حاوی را حتما شرط نمی کنه. با اینکه سر محوی است، اما میتونیم بگیم سطح ظاهری سر این مکان است برای امامه. به هر حال این دو قول هر دو مکان را سطح میدونن، که سطح چیه؟ کمیته، یکی از اقسام کم متصله. پس مکان میشه از قبیل کم متصل و میشه از اعراض. پس دو قول این است که مکان سطح هست یعنی کم متصل. دو قول این است که جوهر مادی است، یکی هیولا یکی صورت. خود هیولا را گفتن مکان است یا صورت. اینم دو قول. چهار. یک قول هم این است که مکان چیز مستقلی است از اجسام، خودش نه عرض جسم است و نه جوهر جسمانی، جوهر مادی. یک امری است مستقل از اجسام، یک جوهری است مجرد و اجسام در او واقع شده. اینم قول صدوم تل. ایشون می‌فرمایند اون کسانی که مکان را نفی کردند، آیا این خواصی که ما به ضروره به مکان نسبت میدیم اینا رو منکرن؟ میگیم وقتی جسمی از اینجا به اونجا میره اینا چی میگن؟ واقعا اینا منکر هستن که جسم حرکت میکنه از یک جایی به جای دیگری؟ یا ما وقتی اشاره میکنیم بگیم اینجا اونجا، این اشاره هایی که میکنیم اینا واقعا منکرن؟ میگن این اشاره ها مصداق نداره؟ بعیده یک کسی اینها رو انکار بکنه، این خواص را. پس قابل این هست که ما توجیه کنیم منکرین مکان را به اینکه منظورشون این بوده که مکان همون وضع است، چون هیچ مقوله دیگری که برش تطبیق نمی کنه. منظورشون این بوده که غیر از وضع چیز دیگری به نام مکان نداریم، هر چیزی یک وضع خاصی دارد، این همون مکانش. وقتی حرکت میکنه وضعش تغییر میکنه. شاید اینجور خواستن بگن اونایی که میگن مکان نیست، منظورشون بوده که مکان به عنوان یک ماهیت خاصی وجود نداره. اگر ما این تفسیر را برای حرف منکرین بپذیریم، پس قول ششم میشه به این که بگیم مکان عبارت است از وضع. اول میپردازن سراغ همین قول ششم بر اساس همین تفسیر، که آیا مکان را ما میتونیم بگیم وضع اجسام است یا نه مکان غیر از وضع. میفرمایند روشن است که مکان وضع نیست، برای اینکه ممکنه یک شیء وضعش هیچ تغییر نکنه. وضع چیه؟ نسبت اجزای شیء به هم دیگه، و حالا طبق تعریفی که ایشون فرمودن و نسبت المجموع الی الخارج. مثل که آدم راست وایساده، این وضعش. وقتی مینشینه وضعش تغییر میشه، اگه بالانس بکشه وضعش عوض میشه، سرش میاد پایین پاش میره هوا. این وضع است. ایستادن، راست وایسادن، خم شدن، خوابیدن، اینها وضعهای خاص انسان. اجسام دیگه هم همینطور است. خب ممکنه یه چیزی وضعش ثابت باشه، ایستاده باشه، هیچ در وضعش تغییری پیدا نشه، ولی از جایی به جایی منتقل بشه، همینجور که راست هست حرکت کنه بره یه جای دیگه. مکانش بدون شک تغییر کرده، با اونکه وضعش تغییر نکرده، اون وقت ایستاده بود حالا هم ایستاده. نسبتی که بین اجزا بود، دستش همون جایی بود، همون نسبتی را داشت نسبت به پاش که حالا هم داره، هیچ تغییری نکرده. و سر و پا نسبت به هم همینطور، همون وضعی که داشتن حالا هم دارن، اما مکانش تغییر کرده، پس من میشه مکان غیر از وضع. از طرف دیگه وضع ممکنه تغییر کنه، مکان تغییر نکنه، جسمی در همون مکانی که هست بالا پایین بره، مکانش تغییر نمیکنه، در همون جا هست ولی وضع تغییر کنه، مثل حرکت وضعی زمین، فرفره‌ای که دور خودش میچرخه، وضعش دائما در تغییر میره ولی مکانش تغییر نکرده، در همون جاست. پس معلوم میشه وضع غیر از مکانه. این قول را رد میکنن، بعد میرن سراغ قول کسانی که قائل به این هستند که هیولاس یا صورت. حالا اینو بخونیم این مقداری. البحث الاول، العین اول تعریف مقوله عین میکنن، هیئتون حاصلتون للجسم من نسبتهی الالمکان. عین یکی از مقولات نسبی است. مقولات نسبی همه هیئتی است که از یک نسبتی حاصل میشه. طبعا اینم باید بگیم هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الالمکان. خب حالا ببینیم مکان چیه. از اینجا دیگه از مقوله عین خارج میشه، فعلا موقتا بحث مقوله عین رو میذارن کنار، وارد بحث درباره حقیقت مکان میشن. ول مکان بما له من الصفات المعروفه عندنا بدیع الثبوت. مکان به عنوان یک موجودی که این صفات معروفه را دارد، وجودش بدیهی است. چیه اون صفات؟ فهو الذی یصح ان ینتقل الجسم عن. مکان چیزی است که میتونیم بگیم جسم از اونجا منتقل میشود، از آن منتقل میشود. این صفت را به مکان میشه نسبت بدن، یا از جایی به جای دیگری، جای دوم هم مکان است که منتقلون الیه میشه، جسم به سوی آنجا منتقل میشه. اینم یکی از خواص مکان. یعنی مجموع اینها، انتقال جسم از مکان به سوی مکان یا سکون در مکان، این مجموعاً یکی از خواص مکانه. فهو الذی یصح ان ینتقل الجسم عن و الیه، هم از اون انتقال پیدا کند هم به سوی اون انتقال کند. و ان یسکن فی، یا حرکت نداشته باشه، در مکان ساکن باشد. این مجموعه یک خاصیت. خاصیت دوم، و ان یکون ذا وضع این مشارا الیه به انه هنا و هناک. مکان قابل اشاره حسی است، میشه بگن این مکان اون مکان. خاصیت سوم، و ان یکون مقدرا، قابل اندازه‌گیری باشه، له نصفون و ثلثون و ربعون. این نسبت های کسری میشه به مکان نسبت داد، پس معلوم میشه یه چیزی قابل اندازه گیری. خاصیت چهارم، و ان یکون به حیث یمتن اصول جسمین فی واحد منه. یک واحد مکانی دو تا جسمی که به همون اندازه باشن درش جمع نمیشه. اگه توی استکان رو پر از چای کردی، دیگه نمیشه پر از آب کنن، باید چایشو خالی کنن بعد پر از آب کنن. هم مقداری که چای توش هست و پر شده، در این حال آب هم بریزی توش و همونجا درش واقع بشه این آب، محال است، نمیشه. این خاصیت مکانه. قال صدر المتعلهین قدس سره، هادهی اربع و امارات تصالح علیه المتنازعون. همه کسانی که درباره حقیقت مکان نزاع دارند که ماهیت مکان چی هست، در این چهار تا خاصیت با هم توافق دارند که مکان به هر حال چیزیه که این خاصیت ها را داره. ولذا ما میتونیم برای رد بعضی از اقوال بگیم که با بعضی از این خاصیت ها جور در نمیان، چون اینا مورد اتفاق ما میشه روش احتجاج کرد. میگیم شما که قبول دارید مکان چیزی است که این خواص را دارد، پس قول شما با یکی از اینها، با دو تا از اینها جور در نمیاد، پس قول شما مردوده. این چهار تا اماره را برش تصالح کردن، لالا یکونن نزاع لفظیگن، اگر ما بحث بکنیم درباره یک چیزی که هیچ جهت معلومی برای ما نداره، ممکنه بحث لفظی بشه. یکی مکان را اثبات کند به یک معنایی، یک خاصیتی بهش نسبت میده. یکی نفی کند به یک معنای دیگری. برای اینکه محل بحث ما روشن باشه، یک امارات مشخصه میخواد که این مکانی که ما میگیم حتما هست، این چجور چیزی است، چه خواصی دارد. یک خواصی باید ثابت باشه که معلومه که اینا مال اون ماهیتی است که ما دنبالش میگردیم، تا بعد بفهمیم ماهیت چیه. برای اینکه ما بحث کنیم درباره اینکه حقیقت مکان چی هست، ماهیت چی هست، اگر بخوایم بحث لفظی نشه، باید یک اماراتی داشته باشه. اونی که دنبالش میگردیم که ماهیتش رو کشف کنیم، چه خواصی دارد. این چهار تا خاصیت رو برایش توافق دارن که بحث لفظی نشه، معلوم باشه یه چیزی هست که این خواص مال او هست، یه چیز مشخص معینی است، میخوام این ماهیت رو کشف کنیم. لقد اختلفوا في حقيقته على اقوال خمسه، پنج تا قول را ذکر میکنن که یه قولم بعد ذکرش نفی مکان هست، اون قول ششم حساب. اون کسانی که قائل هستن که مکان وجود داره در تعیین ماهیت مکان پنج تا قول دارن. احدها انه حیول الجسم، مکان هر جسمی حیولای اون جسم. و ثانی انه صوره، این دوتا هر دو شد جوهر. مکان طبق این دو تفسیر میشه جوهر، جوهر مادی. قول سوم و ثالث انه صد خون من جسمین، صد کمیت است، کمیت عرضه، پس طبق این قول مکان میشه عرض. صد خون من جسمین یلاق المتمکن، یک جسمی که با جسم متمکن تلاقی داشته باشه در اون سطحی که باش ملاقات میکنه، اون سطح میشه جسم، میشه مکان، ولو اینکه حاوی هم نباشه یا محوی هم نباشه، همین که تلاقی داشته باشه دو جسمی، اون سطحی که به متمکن ملاقات میکنه میشه مکانش. مثلا کتاب که روی میز گذاشته شده، نه میز حاوی کتاب است نه کتاب حاوی میزه، ولی میشه بگن میز مکان کتاب است. مکان کجاشه؟ همون سطح میز است که با سطح کتاب ملاقات میکنه. سطحون من جسم یلاق المتمکن، متمکن جسم زو مکان، مکاندار، سوا انکان هاویان او محویگن، محویگن لل متمکن. عرض کردم طبق این تفسیر هم میشه بگن سر مکان امامه هست، هم میشه بگن امامه مکان سر هست، یکی هاویه یکی محوی. و رابع انه سطح الباطن من الهاوی المماثل سطح ظاهر من المحوی، یک هاوی باید داشته باشیم یک محوی، محوی متمکن است همیشه. سطح مماس هاوی با محوی، اون میشه مکان برای محوی. و هو قول المعلم الاول ارسطو و تبعه الشیخان الفارابی و ابن سینا. و الخامس انه بعد یساوی اقطار الجسم المتمکن، یک بعدی است مستقل از اجسام ولی مساوی هست با اقطار جسم، جسمی که متمکن. چون مستقل است پس عرض نیست، یک بعدی است اما جوهر خودش. فیکون بودن جوهری هست، چون اجسام درش واقع میشه اما خودش جسم نیست، ماده و صورت نداره، بسیطه، پس نمیشه بگن ماده، باید بگیم مجرد. فیکون بعدن جوهریگن مجردن عن الماده. و هو قول افلاطون و رواقیین و اختاره المحقق طوسی و صدر المتعلهین. فهذه اقوال خمس. سادس ها قول بعدهم به انکار المکان، بعضی هم گفتن اصلا مکان وجود حقیقی نداره. خب بعد میگن استبعاد میکنن که واقعا یک کسی منکر مکان باشه، با اینکه این خواص بدیهی را ما برای ثابت میکنیم، میگیم جسمی از جایی به جایی رفت، این دروغ است. پس این نمیشه بگن جسمی از جایی به جایی رفت و جایی اصلا وجود نداره، یا این جسم در این مکان است، یا اشاره کنیم بگیم این مکان اون مکان، اینا که دروغ نیست، اینا امور بدیهی هست. پس چی میخواد بگه این منکر مکان؟ در صدد برمیان که حرفشو توجیه کنه. و اذ کانت الامارات الاربع المذکورت و آنفن بدیهیتن. این امارات چهارگانه ای که گفتیم اینا بدیهی هست، نمیشه انکارش کرد، یه چیزی هست که این خواصو دارید. فعلی المنکرین ان یرجعوه الی مقولت الوعظ. اینا باید مقصودشون این باشه که بگن مکان هر جسمی همون وضع خاص اون جسمی. فغیرها من الجوهر و سایر الاعراض لا ینطبق علیه. البته بر جوهر که این خواص منطبق نمیشه، این قول منطبق نمیشه، اعراض دیگه هم که منطبق نمیشه. چیزی که میتونن بگن، بگن که این که میگیم در این مکان است یعنی همون وضع خاص خودشو داره. یک تفسیری است، حالا آیا صاحبه یرزا یا لا یرزا باید ازش پرسید. ممکنه تفسیر دیگری هم کرد برای این مسئله که بگن مکان ماهیت مستقلی نداره بلکه یک امر انتزاعی است. به هر حال طبق این تفسیر که بگیم منظورشون از نفی مکان این بوده که وضع از قبیل وضع است، این احتمال را مناقشه میکنن درش. لکن یرد علی، اگر کسی بگه منظور از مکان وضع است، این اشکال بهش وارد میشه که ان الجسم ربما ینتقل من مکان الی مکان مع عدم التغیر فی جوهره و سایر اعراضه غیر العین. هیچ، نه جوهرش تغییر میکنه نه سایر اعراضش، فقط میگیم جاش تغییر کرده، وضعش هم ثابته. شما که میگید وضع، اگر منظورتون وضع باشه میبینیم وضع هم ثابته، چیز دیگرش هم تغییر نکرده، پس ناچار باید بگیم یه مقوله دیگری است. و ربما یعرض و تغییر فی مع عدم الانتقال. گاهی تغییر در وضع یا در بعضی صفات دیگه درش پیدا میشه اما از جایی به جایی هم منتقل نشده، وضعش هم تغییر میکنه ولی جاش ثابته، پس من میشه وضع غیر از مکان و غیر از همه اون جواهر و اعراض هم هست، برای اینکه با فرض ثبات جوهرش و همه اعراضش باز میبینیم که میتونیم بگیم جاش عوض شده، پس معلوم میشه این جا عوض شدن یه چیز دیگری است غیر از همه اینا. فالمکان غیر الجمیع حتی الوضع. حتی وضع هم که ما تفسیر کردیم حرف منکر را، این هم نمیتونه مبین مکان باشه. خب پس این قول انکار مکان حتی با این تفسیری که ما کردیم که هیچ مردود، بیاییم سراغ سایر اقوال. ول قولوا بانه الحي لا والصوره لا تنطبق عليه الامارات السابقه. ما گفتیم مکان هرچه هست این امارات را حتما داره. حالا ببینیم این امارات منطبق میشه بر حیولا یا صورت یا منطبق نمیشه. اولین اماره مکان این بود که ينتقل عنه الجسم و ينتقل الیه الجسم. آیا میشه بگن ينتقل الجسم عن الحیولا؟ حیولای جسم که همیشه همراهشه، انتقالی ازش حاصل نمیشه. وقتی جسم از جایی به جایی میره حیولاشو میگذره، از حیولا منتقل میشه، حیولاش همیشه همراهش هست، پس ینتقل و ان صحیح نیست. صورت هم همینطوره، صورتش هم رو رها نمیکنه جسم، پس چون خاصیت اول مکان این است که انتقال از او حاصل میشود، یعنی رها میکنه میره سراغ یک مکان دیگری، نه جسم حیولاشو رها میکنه نه صورتشو رها میکنه. لا تنطبق علیه الامارات السابقه فان المکان یطلب بالحرکه و یترک بالحرکه. وقتی حرکت مکانی حاصل میشه مکانی رها میشود و مکان دیگری طلب میشود. ول حیولا و کذا الصوره لا تطلبان بالحرکه ولا تترکان بالحرکه. در اثر حرکت نه رها میشن و نه به دنبال حیولا و صورت میره شیء متحرک. و ایضا المرکب ینسب الی الحیولا. ما یه جسمی را میتونیم به حیولاش نسبت بدیم، البته اینجا حیولا منظور حیولای اولا نیست. مثلا میگیم که این جسم خشبی است یا این جسم آهنی است، به حیولاش که خشب هست یا آهن هست نسبت میدیم، یعنی از جنس خشب هست یا از جنس آهنه. اما نمیشه بگن این جسم مکانی است، به یک مکانی نسبتش بدیم، به فلان مکان خاص، البته این وجه خیلی ضعیفه. اگه یه مکان مشخصی داشته باشیم یه جسمی هم رو میشه به یه مکانی نسبت بدن. ایضا المرکب ینسب الی الهیولا فیقال باب خشبی او باب من حدید ولا ینسب الی المکان. خب این دو قول، این سه قول تا به حال رد شد که نه هیولا هست و نه صورت و نه وضع. سه قول دیگه میمونه. یکی این که دو تاش این بود که سطح هست و یکیش این است که بعد مجرده. اون دو قول سطح چندون تفاوت جوهری نداره با هم دیگه. اینه که روی قول ارسطو تکیه میکنن که همون سطح جسم حاوی باشه. میگن دایر مدار بحث دایر مدار این دو قوله، یا باید حرف ارسطو رو بپذیریم یا حرف افلاطون رو. معمولا در مباحث فلسفی هم اونجایی که اختلاف هست مدار همین دو قوله. فلاسفه اسلامی هم غالبا در بسیاری از مباحث یا از قول افلاطون پیروی میکنن یا ارسطو، و نه فلاسفه اسلامی تنها، فلاسفه غربی هم همینطوره. و خیلی ها معتقدن که کمتر نظریه ایست که در فلسفه اظهار شده باشه حتی بعد از 20 قرن مگر اینکه ریشش در کلمات یا افلاطون یا ارسطو. به هر حال باز بحث دایر مدار قول این دو نفر میشه. فالمعتمد هو القول به سطح که قول ارسطو باشه، اول بعد الجوهری المجرد عن الماده که قول افلاطون باشه. ولی الفریقین احتجاجات و مشاجرات طویلت مذکورت فی المطولات. بحث های بسیار زیادی در این زمینه ها واقع شده و به خصوص در باره این دو قول. ایشون درباره هر یک از این دو قول اشکالات روشنی را ذکر می‌فرمایند، هم اشکالاتی که به قول ارسطو وارد هست و هم اشکالی که به قول افلاطون وارده، و خودشون انتخابی نمی‌فرمایند. شاید بشه از لحن کلامشون استفاده کرد که تمایلشون به قول افلاطون که هم صدر متعلقین هم همون را قبول کرده بیشتره، ولی به هر حال صریحاً هیچ کدوم ها انتخاب نمی‌کنند. اما اشکالی که به قول ارسطو وارده، یه اشکال ساده‌ای که میشه کرد که البته اینجا به شکل فنی تر بیان شده اونم رو عرض میکنم، اینه که ما اگر دو تا جسمی فرض کنیم که یکی حاوی باشه بر جسم دیگری، میتونیم این جسم حاوی رو ازش جدا کنیم. آدم لباس پوشیده، این لباس هم چسبیده همه تنشو گرفت. جسم حاوی چیه؟ لباس. یه سطح باطنی داره این لباس که مماس با بدنه. خب حالا این لباس از تنش میکنی، جسم حاوی رفت، باید مکانش رفته باشی. و حالا که این انسان سر جای خودش وایساده در همون مکان است، و اون که جسم حاوی رفت و سطحش هم از بین رفت، از این جدا شد. این را به شکل فنی تری به این صورت مطرح کردن که اگر یه جسمی را معلق در هوا فرض کنیم، سر جای خودش وایساده، هیچ حرکت نمی کنه. مثلا یه پرنده ای را فرض کنیم در یه لحظه ای یک دقیقه وسط هوا همینطور وایساده، هیچ حرکت نکنه. اطراف این پرنده را حتما هوا گرفته. هوا هم جسمیست دیگه، یه سطحی داره. سطح این هوا احاطه کرده بر سطح ظاهری جسم پرنده، پس این میشه مکانش. اون سطحی که ملاصق با بدن پرنده هست، این میشه مکان برای این پرنده طبق این تعریف. خب حالا یک بادی وزیدن بگیره تو این هوا تدریجا جا به جا بشه، دائما هی مقداری از هوا تماس با این بدن میگیره و میره، باز یک هوای دیگری میاد و همینطور تغییر میکنه. خب اون هوایی که در لحظه اول احاطه داشت بر بدن این تغییر کرد، منتقل شد. تغییر مکان میشه چی؟ میشه حرکت مکانی. اگر مکان شیئی تغییر کند چیه اون؟ حرکت مکانی. حرکت مکانی چیه؟ حرکت مکانی اینه که مکان شیئی تغییر کنه. پس این هوایی که مکان این تیر بود تغییر کرد، حرکت کرد. پس باید بگیم این جسم در مکان به لحاظ مکان حرکت کرده، تغییر کرده، تغییر مکانی پیدا کرده، پس باید متحرک باشه. چون حرکت مکانی چیزی جز تغییر مکان نیست و این تغییر مکان براش پیدا شد. تدریجی هم هست، تدریجا داره این مکان ها عوض میشه. از اون جهتی که مکان تغییر کرده باید بگیم جسم متحرک. از اون جهتی که فرض کردیم ساکنه باید ساکن باشه، پس باید این جسم هم ساکن باشه هم متحرک. و این اجتماع ضدین یا نقیضین، مثلا مستلزم اجتماع نقیضین. پس معلوم میشه مکان غیر از اون سطحی است که حاوی جسم محوی است. این تقریبا روشن‌ترین اشکالی است که بر قول ارسطو کردن. یه اشکال دیگه هم میکنن و اون اینه که از جمله خواص مکان اینه که ما میتونیم پر شدن و خالی شدن رو بهش نسبت بدیم. میگیم اینجا پر شده، اینجا خالی است. امتلاء و فراغ از صفاتی است که به جسم نسبت داده میشه، اما سطح پر و خالی نداره. بنابراین معلوم میشه سطحی که ارسطو میگه این مکان نیست، مکان باید پر و خالی شدن باشه. ولی اینم ضعیفه، برای اینکه وقتی سطح را سطح حاوی گرفتیم به لحاظ پر شدن چیزی غیر از این نیست که یک محوی درش قرار بگیره. به هر حال عمده اشکال همونه که جسم، سطح جسم حاوی تغییر میکند، لازمش این است که بگیم مکان شی تغییر کرده، حالون که ما عیانا میبینیم مکان شیش تغییر نکرده، سر جای خودش وایساده. و من اقوا ما یورد و علالقول به سطح ان لازمه کون شی ساکنن و متحرکن فی زمان واحد. لازمش اینه که بگیم یک شی در این حالی که ساکنه متحرکم هست. چطور؟ فطیر الواقف و فی الهوا و سمک الواقف و فی الماء. پرنده ای رو در هوا فرض کنید که هیچ حرکت نمی کنه وایساده، یا آب، ماهی در یک آبی وایساده. حالا هوا جریان پیدا کند یا آب جریان پیدا کند، عندما یجر الهوا و الماء علیهما، وقتی هوا بر پرنده جریان پیدا می کند سطح جسم حاوی دائما تغییر میکنه، مکانش عوض میشه. پس یا آب وقتی جریان پیدا میکنه بر ماهی که ایستاده، نهر آبی است در جریان، ماهی اینجا ایستاده، سطح آبی که مماثل با بدن ماهی است دائما داره تغییر میکنه. اگر سطح مکان ماهی است باید بگیم مکان دائما داره تغییر میکنه، و حالا که ماهی در مکان خودش وایساده. یجب ان یکونا متحرکین، باید بگیم این تیر یا این سمک در ماء جاری یا در هوا جاری از یک طرف متحرکن، برای اینکه مکانشون تغییر میکنه. لتبدل سطح المحیط بهما من الهواء والماء. از طرفی هم میبینیم به ضروره اینا ساکنن. این اشکالی است که برای این قول وارد شد. اشکال دوم، المکان متصف بالفراغ والامتلاء. میتونیم بگیم اینجا خالی است یا پر شده، اما سطح پر و خالی شدن نداره. و ذالک نعت البعد لا نعت السعد. این راجع به قول ارسطو. از اون طرف به قول صدر متعلقین یا قولی که منسوب به افلاطون هست، اون هم یک اشکالی میکنن. و اون این است که اگر ما بگیم فضا مکان خودش یک بعد مجردی است و اشیاء در او واقع میشن، اشیاء هم خودشون بعد دارن، اینم که خودش بعد است، باید تداخل ابعاد بشه. این فضا خودش یک بعدی داره، فرض این است که بعده. جسم هم که بعد داره، وقتی این جسم در فضا واقع میشه، بعد این جسم باید با بعد فضا اتحاد پیدا کنه، دو تا بعد باید بشه یکی. مثل این است که در یه جسمی جسم دیگری وارد بشه و هر دو یک بعد پیدا کنن. و این معنا نداره که بعدی در بعد دیگری وارد بشه و دو بعد بشن یک بعد واحد. ولی اشکالات دیگری هم بر این قول وارد هست که ایشون ذکر نفرمودن. با اینه که اصلا مجرد با مادی نسبت خاصی نداره. اگه شیء مجرد شد با هیچ شیء مادی نسبت خاصی نداره، نسبت به جمعی مادیات علی‌السویه است. عالم مجرد اصلا ظرف وجود مجرد غیر از ظرف وجود مادی است. نه مجرد مزاحم مادی میشه، نه مادی مزاحم مجرد میشه، نه عالم ماده میره در عالم مجردات، نه مجردات میاد در عالم مادی. این معنا نداره که بگیم یک شیء مجردی ظرف است برای مادیات. و لوازم دیگه ای هم داره که فکر نمی کنم هیچ کس بهش ملتزم بشه. جوهر اگر مجرد شد باید خودش از علم به نفسش بشه. اگر فضا بگیم یک موجود مجردی است، باید ذات خودش رو درک بکنه. آیا کسی هم چیزی ملتزم میشه؟ وجود مجرد اقواس از مادیات. باید بگیم فضا یک موجودی است خیلی کاملتر از اجسامی که درش خلق شده. اون مجرد است، اینا مادیه. و اشکالات دیگری که از اینجا بر این حرف مترتب میشه و خیلی بعید است بشه بهش ملتزم شد. و من اقوا ما یورد علی القول بالبعد الجوهری المجرد ان لازمه تداخل المقدارین و هو محال. خود این فضا که مقدار است، حجم داره چون بعده دیگه. اجسامی هم که در فضا هستن اونها هم بعد دارن، پس بعد اجسام باید داخل بشه در بعد فضا. این تداخل بعدین و مقدارینه و هو محال. فان فیه حلول الجسم به مقدار شخصی ذاهب فی الاقدار الثلاثه فی المکان الذی هو مقدار شخصی یساوی. باید بگیم این عالم جسمانی که در فضا هست خودش یک بعدی داره در اقدار ثلاثه، طول و عرض و ضخامت. این بعد در اقدار ثلاثه فرو رفته در بعد فضا در اقدار ثلاثه‌اش و این بعدها شده یک. الان ما یک بعد که بیشتر نداریم، دو تا مقدار در هم فرو بره و یکی بشه و بشه یک مقدار. حلو فان فیه، لازمه این قول این است که جسم با مقدار مشخص خودش، مقدار عینی متعین خودش، که این مقدار ذاهب است در اقطار ثلاثه، یعنی سه بعد دارد، سه امتداد دارد، در طول و عرض و عمق پیش رفته. یعنی جسم است دیگه، جسم چیزیست که دارای ابعاد ثلاثه باشه. این جسم با این مقدار مشخصی که در سه بعد دارد، این جسم حلول کند، حلول الجسم فل مکان الذی هو مقدار شخصیان، باید واقع بشه در چیزی که اون هم بعد است. فرض این است که فضا خودش بعدی است و دارای یک مقدار شخصی است که مساوی است مقدار فضا با مقدار عالم اجسام. و وقتی که این حلول کرد در اون وقت یک بعد میشه. الان ما یک بعد بیشتر نداریم و رجوعهما مقدارن شخصیان واحدن و لا ریب فی امتنائی، محال است که دو تا مقدار تو هم فرو بره و بشه یک مقدار. بعد میفرمایند ممکن است از این یک جوابی داده بشه و اون این است که اون چه ممتنع است اینه که مقادیر مادی در هم فرو بره و یک مقدار بشه. جسمی که پر هست در یک جسم پر دیگری فرو بره و دارا یک مقدار بشن، این محال. این محال بودن ناشی هست از جسمیتشه. چون جسم دارای هیولا و صورت هست، سخن جوهری داره، پره، این نمیشونه توی یه جسم دیگری وارد بشه و با اون از نظر بود یکی بشن. اگر ما مثلا فرض کنیم توی لیوانی که نصفه آب هست شیر بریزیم، این به اندازه نصف لیوان به شیر اضافه کنیم، این لیوان پر میشه. شیر نمیره همون جایی که آبه، قاطی میشه، ولی به هر حال جای اون را اشغال میکنه. نتیجهش این میشه که مجموع حجم آب و شیر میشه کل لیوان، در صورتی که هر کدامش نصف حجم لیوان بود. این چرا اینا تو هم فرو نمیره یک حجم پیدا کنن؟ به خاطر اینکه اینا جسم است، ماده و صورت داره. اما اگر یکی مجرد بود، مجرد با مادی تزاحم نداره، ده تا شیء مجرد میشه در یک جا جمع بشه. فرض کنیم در عالم مثال صور مثالیه مختلف در یک جا ممکنه جمع بشه، چون مجردن، مزاحم هم دیگه نیستن. وقتی یکی مجرد شد یکی مادی، بازم تزاحم ندارن، مادیات هن که با هم تزاحم دارن، بعد مادی با بعد مادی مزاحمه. اما فرض کردیم فضا مجرده، بعد مجردی است، اینا که بعد مادی مزاحمش نمیشه. پس اون که گفتیم ممتنع است دو تا بعد در هم تداخل کنه و یک بعد بشه، اون در جسمانیاته. دو تا بعد مجرد هیچ تزاحمی نداره، یکی مجرد یکی مادی اونم تزاحم نداره و اینجا از همین قبیله.
اللهم الا ان یمنع ذلک، این که شما گفتید ممتنع از تداخل ابعاد، این میگه مطلقا ممتنع نیست. خب سند من چیه؟ به چه دلیل بگیم ممتنع نیست؟ به ان من الجائز، شاهد بر این که ممتنع نیست اینه که اون چه مانع میشه از تداخل ابعاد هیولا هست، با اون مقداری که داره یا صورتش هست با مقداری که داره. اما اگه جای هیولا و صورت نبود دیگه مزاحم با یه شیء دیگری که هیولا و صورت داره نمیشه. مانع هیولا هست با مقدار یا صورت هست با مقدار، او هما معن، یا میگید چیزی که هیولا و صورت دارد و طبعا مقدارم خواهد داشت، اون وقت مزاحم است با یک شیء دیگری که دارای هیولا و صورت و مقدار باشد. اما اگر یکی هیولا و صورت داره یکی نداره، این چه دلیلی داریم برای اینکه این محال است؟ من میکنیم استحاله چنین چیزی را. این شاهد بر این است که ایشون تمایلی به این قول پیدا میکنند که به هر حال یک توجیهی برای این میتونن ذکر بفرمایند. در اینجا ممکنه نظر دیگری هم ارائه داد و اون این است که بگیم مکان در واقع حجم عالم جسمانی است صرف نظر از خود جسم، یعنی کل عالم جسمانی حجم خاصی داره. ما اگر حجمش را فقط تصور کنیم، نه جسم طبیعیش را، فقط حجم را در نظر بگیریم که یک کمیتی است، این حجم مکان عالم جسمانی است، درست از خودش جدا نیست و ما هم این سندی نمیدیم که مکان باید از خودش جدا باشه، کما اینکه زمان هم خواهیم گفت که از خودش جدا نیست. جدا بودنش به این است که ما اون را جدا در نظر بگیریم. حیثیت حجم بودن غیر از حیثیت جسم است. این حیثیت حجم کل عالم جسمانی مکان عالم جسمانی است. طبعا هر جسم خاصی در یک جزئی از این حجم واقع میشه. این است که میگیم این در این مکان است. این مکان یعنی چی؟ یعنی این جزء از حجم کل عالم. از این مکان به مکان دیگری رفت، مکان سر جای خودشه، جسم است که از مکان به مکان میره، روی اون نظرهای دیگه همش مکان تغییر میکرد، خود مکان تغییر میکرد. در اینجا خود مکان ثابته، حجم عالم جسمانی چیز ثابتی است. اجسام است که به نسبتهایی که به همدیگه در اصل همدیگه پیدا میکنن نسبتشون با این حجم تغییر میکنه، گاهی در این جزء از حجم هستند گاهی در این جزء از حجم هستند. معناش این نیست که حجم یک وجود مستقلی دارد. حجم را ما فقط در نظر میگیریم میشه مکان عالم. مکان این شی یعنی چی؟ یعنی اون جزئی از این حجم که این شی الان در اون واقع است. وقتی از اینجا میره جای دیگری در یک جزء دیگری از حجم واقع میشه. پس مکان حجم عالم است. مکان هر شیئی اون جزئی از حجم کل عالم است که نسبت به این جسم خاص داده میشه. ظاهرا همه خواص برای مترتب میشه و محظوری هم علی ظاهر برش مترتب نمیشه. و صلی الله علی محمد.